بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لقمه توسط استاد مروی، کتاب صلات، صفحه 67، سطر 14، جلسه 59، به تاریخ 37 1368، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وخبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا على القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم وأنوسا شافين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ففي الذكرى جرز السجود عليه، إن اتخذ من القناب واستظهر المنع من المتخذ من الحرير، فبنى المتخذ من القطن والكتان على جواز السجود عليهما، ليشكل تجويزه القناب على أصله لحكمه فيها بكونه ملبوسا في بعض البلاد، فإن ذلك يوجب عموم التحريم. بحث در پایان شرط چهارم در احکام مسجد و سجدگاه بود. به مناسبت فرمودند بین علما بحثی است که آیا سجده بر کاغذ جایز است یا جایز نیست. مرحوم شهید اول در لمعه فرمودند سجده بر کاغذی که از گیاه گرفته شده باشد جایز می باشد. اشکالی بر این قول شد که دیروز اشکال رو بیان کردیم. امروز در ضمن این بحث قول شهید اول رو از کتاب ذکرا بیان می‌کنند و به این قول اشکال می کنند. مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا در سجده بر کاغذ تفصیل قائل شدند، فرمودند کاغذ اگر از کنف گرفته شود سجده بر او جایز است، و اگر از حریر و ابریشم گرفته شود سجده بر او جایز نیست، و اگر از پنبه و کتان کاغذ درست شود در اینجا اختلاف مبنایی است. کسانی که میگویند
سجده بر خود پنبه و کتان جایز است، آنها بر کاغذی هم که از این دو گرفته شده باشد سجده رو جایز می دانند. اما اگر قائل به منع سجده بر پنبه و کتان شویم، کاغذی هم که از این دو گرفته می شود سجده بر او جائز نیست. این قول شهید اول در ذکر. شهید ثانی، خب در قسمت عرض کنم به حضور شما که قنب مشخص شد، کم و کنف باشه، در قسمت حدیر هم مشخص شد، در این قسمت هم در جای دیگر ذکرایشون تصریح می‌فرمایند بر این که بر پنبه و بر کتان سجده جایز نیست. وقتی جایز نبود پس در این قسمت هم مشخص میشه با اون قرینه که به نظر خودشون سجده بر کاغذ این که اصلا با کتان گرفته میشه جایز نیست. دقت کنید، مرحوم شهید ثانی به قسمت اول این تفصیل یک اشکال دارند. اشکال شهید ثانی این است که شمای شهید اول در باب کنف میگویید کنف در بعضی از بلاد جزء ملبوسات است و خودتون تصریح میکنید اگر گیاهی در بلدی جزء ملبوسات باشد مطلقا سجده بر این گیاه حرام است. پس نتیجتاً سجده بر کنف حرام است، باید سجده بر کاغذی هم که از کنف گرفته می شود حرام باشد، چون شما یک اصل و یک قانون کلی دارید و اون قانون این است هر چه سجده بر او جائز باشد بر کاغذی هم که از او درست میشه سجده جایز است و بر هر چه که سجده جایز نباشد بر کاغذ متخذ از او هم سجده درست نیست. پس نتیجتاً سجده بر کنف بنابراین اصل و قانون شما صحیح نمی باشد. خب این دو سطر رو بخونیم تا مطلب بعدی. ففي الذكرى جبز السجود علی ان اتخذ من القنبه. در کتاب ذکرا شهید اول جایز دانستن سجده بر کاغذ را اگر گرفته بشه از قنف، قنف یعنی کنف، و تظهر المنع و ظاهر شمرده است، استظهار نموده است منع از سجده را از اون کاغذی که از ابریشم گرفته می شود. و بنا المتخذ من القطن والکتان، و بنا نموده است اون کاغذی را که گرفته می شود از پنبه و از کتان بر جواز سجود بر این دو، یعنی بر خود قطن و بر خود کتان. یعنی فرموده کاغذی که از قطن و کتان گرفته می شود سجده بر این کاغذ مبنی است بر جواز سجده بر خود این دو. کسی که میگه سجده بر قطن و کتان جایزه، میگه سجده بر کاغذش هم جایزه. کسی که میگه سجده بر این دو جایز نیست، بر کاغذی هم که از اینا گرفته میشه میگه سجده جایز نیست. این قول شهید اول در کتاب ذکر. شهید ثانی میفرماید و یشکل تجویزه القنب علی اصله، مشکل میشود جایز دانستن اون سجده را، عرض کنم که تجویز نمودن مصنف سجده را بر قنب بر اون اصل و قانون مصنف. با این قانون کلی که مصنف داره، که قانون کلی شو در کتاب ذکر را ذکر می فرماید و قانون کلی این سجده بر هر چی که جایز باشد و کاغذ متخذ از او جایزه و الا نه، با این قانون کلی فتوای ایشون در باب قنب درست نیست. چرا؟ لحکمی فیها، به خاطر حکم کردن مصنف، عرض کنم که در این کتاب ذکرا به کونهی، به بودن اون قنب ملبوسن فی بعض البلاد. ایشون میفرماید در کتاب ذکرا کنف در بعضی از بلاد ملبوسه. خب اگر اینطور باشد و ان ذالک یوجب عموم التحریم، این ملبوس بودن در بعضی از بلاد باعث می شود عموم تحریم را، یعنی باعث می شود در همه جا سجده بر، عرض کنم که کنف درست نباشه. وقتی سجده بر کنف درست نشد، پس در کاغذی هم که از او گرفته میشه سجده درست نخواهد بود. پس این که ایشون فتوا میدن سجده جایزه بر کاغذی که از کنف گرفته میشه، این فتوای ایشون مشکل است. و قال فیها ایضا فی النفس من القرطاس شیء. شهید اول مطلب دیگری هم در کتاب ذکرا بیان نموده اند که شهید ثانی به این مطلب هم اشکال دارد. اما سخن شهید اول در ذکرا این است، ایشون در پایان کلام در باب سجده بر کاغذ می فرماید به ذهن انسان یک اشکال میرسد در باب سجده بر مطلق کاغذ، و اون اشکال این است که کاغذ از هر نوعش که باشد خلاصه مشتمل بر آهک هست، و آهک از زمین به سبب استحاله خارج شده و سجده بر او باطل است. پس چرا امام در روایت سجده بر کاغذ رو درست دانستن؟ بعد خود شهید اول از این اشکالشون دو جواب میدهن. جواب اول میفرمایند ما میگوییم اون چه که در جنس کاغذ مهم است و جزء غالب کاغذ رو تشکیل میدهد، همون کنف و پنبه و اینهاست، و آهک یه جزء ضعیفی رو از کاغذ تشکیل میدهد، مثل چسبی است قول بعضیا که اجزای پنبه رو به هم متصل میکنه. پس خلاصه آهکش خیلی کمه، لذا اشکال نداره سجده. یک جواب. جواب دوم می‌فرمایند ثانیاً آهک به همراه پنبه یا کنب مخلوط میشه، یک خمیر رو تشکیل میدهد و این خمیر یه لایه‌های نازکی ازش میگیرن، وقتی جامد شد میشه کاغذ. حالا آهک با استحاله از زمین خارج شد، ما میگیم با جمودش وقتی خشک شد تبدیل به کاغذ شد، دو مرتبه اسم زمین برش صادر است. پس بنابراین سجده برش اشکال ندارد. شهید ثانی می‌فرمایند اولا ما احتیاجی به حرفا نداریم، به توجیهات نیاز نداریم، ما پیرو به روایتیم و روایت صحیح میگوید سجده بر کاغذ صحیح است. اول ثانیا می‌فرمایند هر دو جواب شما باطل است. اما جواب اول خب ما قبول میکنیم جزء غالب کاغذ فرض کنید کنفه، 70% کنفه. خب سوال او 30% دیگر آهک هست یا نیست؟ این دو با هم مخلوط شدن یا نه؟ وقتی انسان سر به سجده می گذارد یه جزئی از پیشانیش رو آهک قرار میگیره یا نه؟ مسلم. پس بنابراین باز سجده باطل خواهد شد. اما جواب دوم شما در میان خلاصه خیلی علمی است، ما که نمیفهمیم غایت ده ای که نمیدونم آهک وقتی که خوش شد و تبدیل به یک لایه مثلا نازکی شد دوباره زمین بشه، یعنی این کاغذ رو بهش بگن زمین، این ما که نمیدونم شیلی سانی میتونم این غیر واضحه، این درست برای ما جا نیفتاده، واضح نیست خلاصه دیگه، پرش علمی از این سیستر دیگه نمیشه خلاصه، برای من غیر واضحه. در پایان کلام می‌فرمایند نتیجه این شد شهید اول یک قانونی برای خودشون در باب کاغذ دارد و اون قانون این شد هر چه سجده بر او جائز بود سجده بر کاغذی هم که از او گرفته می شود جایز است و الا نه. این قانون کلی است. حالا می فرماین بر طبق این قانون اگه شک کردیم این کاغذ از جنسی است که سجده بر او درست است یا نه، فرمایان اصل عدم است و سجده بر این کاغذ صحیح نخواهد بود، ولی به نظر ما شهید ثانی می فرمایند روایت داریم سجده بر کاغذ مطلقا جائز می باشد. و قال فیها ایضا شهید ثانی در کتاب ذکرا، با شهید اول در کتاب ذکرا فرموده است فی النفس من القرطاس شیء، در نفس انسان از باب سجده بر کاغذ یه اشکالی میاد، خلاصه به تعبیر فارسی به دل آدم نمیشد به این سجده بر کاغذ. چرا؟ من حیث اشتماله علی النور المستحیله من اسم الارض بالاحراق، به خاطر شامل بودن اون کاغذ بر آهکی که اون آهک استحاله شده خارج شده از اسم زمین به سبب سوخته شده، پس بنابراین هر کاغذی رو که بگیریم یه مقدار آهک داره، خب آهک هم که به سبب استحاله از اسم زمین خارج شده لذا سجده برش جایز نیست. بعد از این اشکال جواب دادم، قال شهید اول فرموده الا ان نقول الغالب و جوهر القرطاس، مگر این که بگوییم اون چه که غالب است یعنی اون جزء بیشتر جوهر کاغذ است که اون جوهر کاغذ عبارت از غیر آهک باشه، پنبه و کندرم کتان و کنف و اینها، بگیم جزء غالب اون پنبه و کتان و کنف و اونهاست، آهک یه جزء کمی رو تشکیل میده، لذا اشکال نداره. او نقول، یا بگوییم جمودن نورته یرد الیها اسم الارض، یا بگیم جامد شدن نوره آهک بعد از این که به همراه پنبه قاطی شده بود، یک مایع و یک خمیر شده بود، حالا که دوباره خشک شد، جامد شد، تبدیل به کاغذ شد، جامد شدن آهک رد می کند به او اسم ارض را، یعنی دوباره اسم زمین رو بهش بر می گردونه، پس دوباره جزء زمین میشه، سجده برش درسته. شهید ثانی می فرماین و هذا الایراد متجه، اون اشکال شما درسته که به ذهن انسان خلاصه میرسه که کاغذ آهک داره و سجده برش درست نیست، اون اشکال درسته، لولا خروج القرطاس به نص صحیح و عمل الاصحاب، اگر نمی بود خارج شدن کاغذ از حکم کلی عدم جواز سجده به نص صحیح و به عمل اصحاب. ما روایت داریم اجماع عملی اصحاب در این است که سجده بر کاغذ درسته، اگر این روایت اجماع نمی بود خب اون اشکال شما درست بود، به ذهن انسان می آمد که چرا بر کاغذ سجده درسته با اینکه آهک داره و بر آهک سجده درست نیست، ولی ما روایت داریم، روایت میگه بر کاغذ سجده درسته، کاری هم به دلیلش نداریم. بعد می فرماین و ما دفع به الاشکال غیر واضحه، یا و ما دفع به الاشکال غیر واضحه، فرق نداره، اون چه که دفع شده به اون چیز اشکال واضح نیست، یا اون چرا که دفع نموده به اون چیز مصنف اشکال را واضح نیست، جواب های مصنف درست نیست. چرا؟ فإن اغلبیت المصدق لا یکفی مع امتزاجه بغیره، پس به درستی که اغلب بودن شیء جایز کفایت نمی کنن. شما میگید اون پنبه و کتان اغلبه، یعنی 70% کاغذ از اون پنبه و کتان است که مشبهه، یعنی مجوزه، یعنی جایز از سجده برو، خب این که اغلبونه کفایت نمی کنه، چون با آهک هم که مخلوطه، 30% که آهکه، پس به درستی که اغلب بودن اون شیئی که جایز از سجده برو این کفایت نمی کند، معمتزاجی به غیره، با این که مخلوط شده همون مصوغ با غیر خودش و بساس اجزای ما و مخلوط شده اجزاء این مصوغ و غیر مصوغ، اجزاء این پنبه با آهک مخلوط شده و حیث لا یتمیز، به جوری که اصلا تشخیص داده نمیشه، پس در هر قسمتی از کاغذ یک جزء از آهک و یک جزء از پنبه است، هر جو انسان سجده کنه میگه که محل سجود بر یک قسمتی از آهک قرار گرفته، پس سجده باید درست نباشه. اما جواب دومتون و کون جمود نورت یرد الیها اسم الارض فی غایت الزعف، جمود آهک رد نماید به اون آهک اسم زمین را، این در غایت ضعفه. و علی قوله رحمه الله، اشاره به اون نکته آخر می فرماین بنابر قول شهید اول رحمه الله، یعنی بنابر اون اصل اساسی که ایشون در این باب بنا کردن که هر چیزی که سجده برش درست باشه بر کاغذ او هم سجده درسته، لو شک کفی جنس المتخذ من، اگر شک شود در جنسی که گرفته می شود کاغذ از اون جنس، شک کنیم که این کاغذ از چه جنسی گرفته شده، آیا از جنسی که سجده بر او درسته یا نه، کما هو الاغلب، چنان که اغلب اوقات برای انسان این شک پیدا میشه، معمولا و کاغذی که در مقابل انسان قرار میگیره آدم نمیدونه این کاغذ از چی درست شده، پس این شک در آدم پیدا میشه، تا این شک پیدا شد لم یصح سجود علیه، سجده بر این کاغذ درست نیست، لشک فی حصول شرط صحه، چون شک داریم آیا شرط صحت سجده وجود داره یا نه، اصل عدم میشه، اصل عدم حصول شرط صحت سجده است، شرط صحت سجده اینه بر کاغذی باشد که از جنس صحیح و سجود باشه، خب ما شک داریم این کاغذ از جنس چیزی که یه صحیح و سجود داره یا نه، اصل عدم است، پس سجده برای کاغذ درست نیست. و به هازا ینسد و باب و سجود علیه غالبا، اگر ما این حرف قائل بشیم با این اصل مصنف منصد می شود، بسته می شود باب سجده بر کاغذ. غالبا در اغلب اوقات برای اغلب مردم سجده بر کاغذ درست نخواهد بود، چون شک دارن، هر جام شک داشتن اصل عدمه، سجده بر کاغذ درست نیست. خب اون وقتی فهمید اون مثلا میتونه سجده کنه بر کاغذی که از حنبه مثلا باشه یا از کرم باشه مثلا. بعد شیدستانی میفهمن و هو غیر مسموعه، این اصل مصنف، این قانونی رو که مصنف پایه‌گذاری کردن، این مسموع نیست، شنیده نمیشه، درست نیست. فی مقابل نص و عمل اصحاب، در مقابل روایت و عمل اصحاب، چون روایت داریم سجده بر کاغذ مطلقا درسته، دیگه ما بیایم یه قانون درست کنیم سجده بر کاغذی درست است که نمیدونم اون کاغذ از جنسی باشد که یصف السجود علیه، این حرفا دیگه جا نداره. روایت میگه سجده بر کاغذ مطلقا درسته. و یکره السجود علی المکتوب من مع ملاقات الجبهة لما یقع علیه اسم السجود خالیا من الکتابه. یک مسئله خلاصه رو در آخر این باب ذکر میکنند و اون مسئله این است که آیا سجده بر کاغذی که مکتوب است روش چیزی نوشته شده جایز است یا نه؟ شهید ثانی می فرمایند سجده بر کاغذی که مکتوب است صحیح نیست و باطل است، به علت این که اون مرکب مانع می شود از این که پوست بدن به کاغذ بچسبد. ولی بعضی از علما فرمودن نه اشکال ندارد، چون مرکب جسم نیست لذا مانع از رسیدن پوست بدن به کاغذ نخواهد شد. ولی شهید اول قولشون اینه که باطل است. بله می فرماین اگر کاغذ مقداریش نوشته داشته باشه ولی پیشانی به اندازه سجده بر مقداری از اون کاغذ قرار گیرد که سفید و بدون نوشته است، اینجا سجده صحیح است ولی مکروهه، کراهت داره در همچه کاغذی انسان سجده کنه. شرط چهارم تمام شد. شرط پنجم از شرایط نماز این است که بدن انسان طاهر باشد از حدث و خبث. حکم این شرط در کتاب الطهاره مفصل بیان شده. و یکره السجود علی المکتوب من، مکروه است سجده بر کاغذی که نوشته دارد، بر اون شیئی که مکتوب است از اون کاغذ، اما با این قید مع ملاقات الجبهه، با ملاقات کردن پیشانی لما یقع علیه اسم السجود، بر اون چی که واقع می شود بر اون اسم سجود، یعنی به اون مقداری که سجده به اون مقدار حاصل میشه که عبارت از یک درهم باشد، در حالتی که پیشانی در حد مقدار لزومش خالی از کتابه باشد، جای پیشانی به حد اون مقداری که سجده لازمه یعنی به اندازه یک درهم خالی از کتابت باشد، خالی از نوشته باشه، با این شرط مکروهه. و بعضون لم یعتبر ذلك، بعضی از علما این قیدی را که ما گفتیم که عرض کنم که این خلق و از کتابت باشد، این قید رو معتبر ندانستن، گفتن سجده بر کاغذی که مکتوب باشه مکروه مطلقا، ولو پیشانی انسان روی اون مقدار مکتوب قرار بگیره. به چه دلیلی حرف رو گفتن این شرط، این قید رو ذکر نکردن؟ بناعن علا کون المداد عرضن لا يحول بين الجبهه و جوهر القرطاس، بنابر بودن مرکب، مداد در عربی معنی مرکبه، بنابر بودن مرکب یک عرضی که حائل نمی شود بین پیشانی و بین اصل کاغذ، گفتن مرکب عرضی است که خلاصه جسم نداره، عرض کنم مانع از رسیدن پوست صورت به کاغذ نمیشه، و ضعف او ظاهرون می فرمایم ضعف این قول ظاهره، چون مرکب عرضی است که جسم است و مانع می شود از این که پیشانی به کاغذ برسه. الخامس و طهارت البدن من الحدث و الخبث، شرط پنجم طهارت بدن است از حدث و خبث، فقط سبق بیان و حکمه ما مفصلن، بیان حکم این دو در کتاب طهارت مفصل بیان شد. از سادس و ترک الکلام، شرط ششم از شرایط نماز ترک کلام است در ضمن نماز به غیر از دعا و ذکر و قرآن. انسان باید در بین نماز سخنی که قرآن و ذکر و دعا نباشد تکلم نکند، و الا نمازش باطل می باشد. شهید ثانی قبل از این که وارد توضیح عبارتهای لمعه بشود، چهار پنج مطلب رو ذکر میکنه. قبل از ذکر مطلب اول اشاره میکنیم به یک مقدمه، و اون مقدمه این است که کلام یعنی چه. میگوییم در کلام سه اصطلاح است بین علما، یک کلام لغوی، در لغت کلام به هر لفظ دارای معنایی گفته میشن، ولو یک حرف باشد مثل واقعت دوم کلام در اصطلاح علمای نحو کلام لفظ مفید یصح السکوت علیه سوم کلام در اصطلاح فقها کلام در اصطلاح فقها یعنی هر لفظی که دو حرف و بیشتر داشته باشه که این لفظ دارای معنا باشد یا دارای معنا نباشد این کلام در اصطلاح فقها این مقدمه بعد از این مقدمه شهید ثانی می‌فرمایند مراد مصنف از کلام در اینجا اصطلاح فقهی نه اصطلاح لغوی و نحوی بنابراین شامل حرف مد هم می شود به این معنا اگر کسی جایی که محل مد نبود اونجا رو مد داد و به صورت کشیده خوند چون علمای علم تجوید میگویند هر مدی مشتمل بر دو حرف است لذا این تعریف شامل مد هم میشه البته می فرمایند به کلام فقهی ملحق می شود فعل امر بعضی از معتلات که بیشتر از یک حرف ندارد مثل ق مثلا از وقایعی ل از ولایلی مثلا اینها هم ولو یک حرفند جزء تعریف فقهی کلام نیستند ولی ملحق به او میشوند این یک مطلب دوم شهید ثانی میفرمایند این تعریف فقهی برای کلام فیه اشکال و به عبارت دیگه ما نمیدونیم فقها این تعریف رو از کجا آوردن؟ در روایاتمون ذکر شده که انسان در حال نماز باید سخن نگوید، لا يتكلم و هو في الصلاة. کلام رو ایجاد نکنند. کلام یعنی چه؟ ما باید به لغت یا به علم نحو مراجعه کنیم. در لغت و علم نحو کلام یعنی لفظ معنادار. پس بنابراین می فرمایند حرف مد از کلام فقهی خارج می شود. به علت این که حرف مد اصلا حرف نیست و حرکت نیست، بلکه کشیدن یک صوت و امتداد نفس است و این کشیدن صوت و مد نفس کلام لغوی و اصطلاحی نمی باشد. فعلیه حرف مد از کلام فقهی خارج است. مطلب سوم می فرمایند ما از کار فقها ها در تعجبیم. از یک طرف میان کلام رو یه جوری معنا میکنن که نه در لغت کلام بون معناست و نه در علم نه، و باز از این طرف میان به این فعل امری که یک حرف بیشتر نداره هم لغتن و هم اصطلاحاً اندن نهات بهش کلام گفته می شود، چون لفظ مفید است، در این زمینه میان اختلاف میکنن، میگن نمیدونیم این فعل امر یک حرفی مبتله یا مبتله. با اینکه 100% کلام است هم لغتا و هم به اصطلاح نحوی. این مثل سوم تا دیگه بعد مثل چهارم از سادس و ترک و کلام. شرط ششم از شرایط نماز ترک کلام است در اثناء نماز و و هوه و این کلام مطلب اول علا مختاره المصنف و الجماعه، چنانچه اختیار کرده است او را مصنف و جماعت علما، کلام اینه ما ترد چه و من حرفین فساعده، هر لفظی که درست بشه از دو حرف پس بیشتر، و این لم یکن کلاما لغتا بل اصطلاحا، ولو در لغت و نه در اصطلاح و نه در اصطلاح نحات بهش کلام نگه. مثل فرض بفرمایید دو تا کلمه ای که انسان در حالتی که داره عرض میکنم صرفه میکنه یا به خاطر غم و غصه آه میکشه، این آه نه در لغت نه در اصطلاح نحات کلام لغوی و کلام نحوی نیست، ولیکن کلام فقهی هست. و فی حکمی و در حکم این کلام فقهی الحرف الواحد المفید، حرف واحدی که مفید مطلب است، مثل امر از اون افعالی که معتلت و طرفین است، فاعل فعل و لام الفعلش معتل است، مثل قی از وقایه و عی از وعایه، لاشتمالی علی مقصود الکلام، به خاطر اینکه این حرف واحد مشتمل بر مقصود کلام است، که مقصود کلام مطلبی است که یسه و سکوت علیه، همین حرف واحد مشتمل بر مقصود کلام هست. و این اخطاء به حسب های سکت، در ادبیات خونده اید که در این جور مواردی که یک حرف واحد هستش در حالت تلفظش ادبا میگوین یک های سکت باید بهش اضافه بشه، گفته بشه قه، گفته بشه اه مثلا، ولو این آقای متلفظ اون های سکتشو نیاورده فقط گفته قه، چون مفید مضمون و مفید مطلب هست لذا کلام حساب میشه، و اگر چه اشتباه کرده باشد به حسب های سکت از آخر رو. بله میفرماین و فی حکمه حرف المد، همچنین در حکم این از کنم کلام فقهی از حرف مد، لاشتمالی علی حرفین فساعدن، به خاطر این که مد یک حرف رو کشیدن، علمای علم تجوید میگن مشتمل بر دو حرف میشه پس بیشتر. و یشکل، مطلب دوم اشکال میکنن، به ان النصوص خالیتون عن هذا الاطلاق، از این اطلاق کلام رو بر اون معنا نصوص خالی است، در روایات ذکر نشده کلام ما ترک چه و من حرفین فساعدن، پس روایات از این اطلاق خالیه، فلا اقل من ان یرجع فیه الى الکلام لغتن او اصطلاحا، پس وقتی که روایات خالی بود، روایات فقط میگه سخن نگه انسان در حال نماز ایجاد کلام نکنه، خب کلام یعنی چی؟ ما باید به لغت و به اصطلاح نحات مراجعه کنیم، پس لااقل از این است که رجوع شود در کلام به عرض کنم که رجوع شود در باب کلام مبطل نماز به کلام لغتن یا عرض کنم که در اصطلاح نحات. و حرف المد، اما حرف مد و این طال مده، ولو مدش کشیده بشه به حیث و یکون و به قدر احرف، ولو به اندازه 4-5 حرف هم بشه، اونقدر بکشه یک دقیقه یک حرف رو بکشه مثلا، این لا یخرج عن کونه حرفا واحدا فی نفسه، با کشیدن یک حرف با مد یک حرف خارج نمی شود از این که یک حرف هست، ای از یک حرف بیشتر نیست، این یک حرف است که نفسش رو در رابطه با او امتداد داده، پس این دو حرف که حرف نمیشه، فان المد علی ما حققوا، پس درستی که مد چنانچه علما اثبات کردن او را لیس به حرف ولا حرکه، مد حرف دوم نیست یا حرکت دوم نیست مد در باب حرکت، و انما هو زیاده فی مد الحرف، همانا این مد زیادی در کشیدن حرف است، یک حرف رو که انسان بکشه مد میشه، و نفس به و این مد همانا زیادی در کشیدن نفس است به اون حرف، وقتی نفس رو در یک حرف قطع نکنه همینطور بکشه با یک حرف نفس رو بهش میگن مد، و ذالک لا یلحقه بالکلام، و این مد رو کشیدن این مد رو کشیدن ملحق نمی کند اون حرف واحد را به کلام. مطلب سوم، والعجب انهم جزموا بالحکم الاول مطلقا، ما از علما تعجبیم که قطع دارن به اون حکم اول مطلقا، علما بدون تحقیق حکم میکنن به این که الکلام ما ترد که به من حرفین فساعدن، خوب دقت کنید این که میفرمایم تعجبیم یعنی از این که بدون تحقیق علما هم تعریفی رو قبول میکنن، از این تعجبیم، از این طرف تعجبیم که و توقفوا فی الحرف المبهم، اما وقتی در باب امر یک حرفی میرسه با اینکه کلامی است که یسه و سکوت و علیه هم لغتا و هم اصطلاحا کلامه، اونجا شک میکنن میگن آیا این کلام هست یا نیست و توقفو از این در توقف میکنن در حرفی که مفهمت من حیث کون المبتل الحرفین فساعدا دلیل میارن به خاطر اینکه مبتل دو حرف پس بالاتر میگن مبتل دو حرفه، اینم که یک حرف پس شاید مبتل نباشه مع انه کلام لغتا به اصطلاحا با اینکه این حرف واحد این حرف مفهم کلام است هم در لغت هم در اصطلاح، در لغت در اصطلاح بهش کلام گفته می شود. پس تعجب این که علما چرا در اینجا خلاصه شک می کنند میگن آیا مبتل هست یا مبتل نیست. این سه مطلب دو مطلب دیگه ذکر می کنند خیلی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.